أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل تقدم به پیشگاه مقدس حضرت امام محمد تقی جواد صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آیات کریمه سوره مبارکه احزاب این بخشش مطالب متنوعی است در بود تولی و تبری، در بود هوشیاری جبهه توحید و قاطعیت در مواضعی که دارند و مسیر حرکت توحیدی رو با دستورات به شخص پیغمبر خدا برای پیروانش خداوند منان اعلان فرموده. و در این بخش دستورات متعددی است که به همدیگر مرتبط هست. ابتداءً پیامبر اعظم رو مخاطب قرار میده و در میان عناوینی که رسول الله دارن نبی رو برجسته میکنن، اونم با یا ایها نبی هست. در قرآن کریم خطابات خداوند به انبیا و رسول رو کرارن نقل فرموده، ولی یا ابراهیم، یا موسی، یا عیسی، خدا اینا رو با اسم صدا زده. در مورد حضرت خاتم یک بار هم در خطاباتی که خداوند به این وجود نازنین داره یک بار هم از اسماء شریفش استفاده نکرده، به کار نبرده. و این اهمیت اکرام پیامبر اکرم و اینکه در این جهت هم افضل از انبیاء سلف هست و حریم و حرم او نسبت به انبیاء دیگر در یک مرحله خاصی دارد تا دیگران هم بشناسند و در تکریم و تجلیل و تعظیم پیامبرش رعایت شأن او رو بکنند. یا ایها النبی، نبی بیشتر توجه به اون بعد به اصطلاح قدما یل ربی داره، رسول بیشتر به یل الخلقی داره، اونجا که ارتباط او و خداست، رادار غیب از اون ناحیه بر قلب رسول الله مرتبطه و از غیب عالم میگیره، اخذ میکنه، استضاعه میکنه. این بعد نبوتش هست، از نبأ خبرگیریه. و در اون بعدی که پیک است، مبلغ است، هادی است و دستگیری از خلائق میکنه در اونجاها بیشتر یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اینجا شخصیت نبی مکرم اسلام در مقام ثبوت و در مقام هویت خودش اون نبوتش است. یا ایها النبی اتق الله. وجود نازنین نبی رو خداوند متعال مأمور کرده به رعایت تقوای الهی. اتق الله، این چند جهت دارد که خدای متعال از پیغمبرش تقوا میخواد. یکی این که خود خدا از ابتداء خلقت نبی مکرم اسلام مستقیماً اشراف بر گوهر پاک نبیش دارد و اساساً اگر پدر را ازش گرفت، مادر را ازش گرفت، یکی از حکمتهاش همین بود که واسطه ای در شکل دادن به شخصیت پیغمبر خدا وجود نداشته باشه. این آینه ایست که این آینه علت دوام ذات ربوبی رو، صفات حق تعالی رو، اسماء حسنا را بدون واسطه در خودش منعکس میکنه. آیت کبراست و خدای متعال در ذات و صفاتش بر این وجود نازنین تابش داره و او جلوه حق است، تجلی حق سبحانه و تعالی است. و چون خود خدا عهده‌دار تربیت اوست، ربوبیتش مستقیما پیغمبرش رو میسازد، علاوه بر ابعاد تکوینی که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت که اونجا اراده تکوینی هست و طهارت اینها هم بلا تردید محقق است، چون اراده تکوینی الهی تخلف بردار نیست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. مع ذلک با داشتن طهارت ذاتی، طهارت اسمایی و صفاتی، در بعد حرکت ارادی هم وجود نازنین پیغمبر خدا و معصومین سلام الله علیهم اجمعین مخاطبه به خطابات تشریعی در بعد اخلاق و احکام بودند و خدای متعال همین مسیر رو برای اونها هموار کرده. و اینم مزید بر تربیت حق است نسبت به این بزرگواران. پس در درجه اول این عنایت خداست بر تربیت پیامبرش، بر حفظ عصمت پیامبرش. در غیر رسول الله تقوا، استغفار، طهارت، اینها دو بُعد داره، گاهی رفعی هست گاهی دفعی هست. پیغمبر خدا گناه نکرده، استغفار پیغمبر استغفار دفعیه، با این استغفارش گناه رو نمیگذاره بیاد به سراغش. برای دیگران هم رفعی میتونه باشه هم دفعی میتونه باشه. تقوا هم همینجوره، یه وقت یه کسی در یه مسیری قرار میگیره، میخواد پاشو اون طرف بذاره، بهش میگن مواظب باش داری چاه میفتی و حواسش رو با این جمع میکنه. یه وقت نه، یه کسی تو خط هست ولی این که بهش میگن عمل میکنه، این خودش یک نوع عنایت خاصی است که پیغمبر با این که با طهارت تکوینی مراد پروردگار متعال بوده، مع ذلک پیغمبر یک فضیلتی دارد، یک منزلت و مرتبتی دارد و اون اجراء دستورات خداست. این خودش یک شرف، یک رتبه است، یک فضیلت است و خداوند متعال از این امتیاز پیغمبرش رو محروم نکرده، او را هم مثل همه بندگانی که بندگی براشون افتخار هست و براشون نورانیت هست، پیغمبرم همینجوره. یا ایها النبی اتق الله. گاهی شاید عرض کرده باشیم که در قرآن کریم تقوا در صحنه‌های مختلف مطرحه. اتقوا فتنتن، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. ولی اتق الله با اونها متفاوته. این اتق الله برای کسی است که حضور حق را درک میکنه و خودش رو در محضر خدا میبینه، هم کلاس حضور و هم کلاس محضر اقتضای این است که کسی که در این رتبه است، درست جهنم ترسناکه، درست بهشت قابل صرف نظر کردن نیست، از ترس این که نکنه بهشت به ما ندن، رعایت عبودیت رو میکنه، طاعت الهی رو سر لوحه خودش قرار میگیره. ولی اونی که بالاتر از اجتناب از نار و بیمه شدن در برابر عذاب الهی است و مهمتر از بهشت است، اون توجه به خداست، اون تأمین رضای حق تعالی است که رضوان من الله اکبر. در میان مراتبی که یک انسان متکامل و متعالی نصیبش میشه، بهش درجاتی دارد فوق عقول و محاسبات ما، هر درجه با درجه بالاتر از زمین تا عرش فاصله داره. برای ماها واقعا با محاسبات این عالم نمیشه گفت وسعت چقدره، اما اونی که بالاتر از همه مراتب بهشت است، اون ذات بهشت آفرین هستش. کسی که در مقام حضور و در مقام محضر هست، او تقوایش تقوای خاص الخاص است و با هیچ تقوایی قابل مقایسه نیست. و امت نبی مکرم اسلام در میانشون این ظرفیت وجود داره که خدای متعال این کلاس را برای دیگران هم گویا ممکن دیده، اتقوا الله را در آیات مختلف آورده است. این خوفا من نارک، طمعا فی جنتک، اون یه مرحله است و کسانی که اهل اون مرحله سعدا هستند. ولی اونی که حبن یا شکرن یا خشیتن، انما یخشى الله من عباده العلماء، نه اینکه این خشیت و خوف از نارش است. کسی بخواد توجیه بکنه بگه چیزی در تقدیر است، یخشى الله یعنی یخشى عقاب الله، یخشى عذاب الله، نه، یخشى الله. کسی که خدا را شناخت، خیلی در برابر خدا خودش رو کوچک و ذلیل و حقیر میبینه و همیشه دستپاچه است و بیقراره. انما المؤمنون، گاهی این آیه برای خود من نگران کننده است بین خود و خدا. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. این کلمه انما کار رو سخت‌تر میکنه. انما المؤمنون، مؤمن کسیست که این خصوصیت رو داشته باشه و منحصراً همین ها مؤمنن. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. این یا ایها النبی اتق الله، این مرحله عالی معرفتی است که نصیب رسول الله و کسی که در کلاس رسالت او و نبوت او تربیت میشه، برای او عظمت الهی، عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. این هیبت حق تعالی، جلال خدا برای اینها بالاترین امر بازدارنده است و امر رشدهنده است. اتق الله یا ایها النبی اتق الله. این تقوا تقوای با همه وجود هستش، نه اینکه دستش، پاش، چشمش رعایت میکنه که خلاف او نکنه، نه اصلا وجودش، خودش مظهر تقواست و تحت پوشش این وقایه امکان نداره کسی او را از خدا غافل کنه. این توجه دائم به ذات ربوبی و تجلی عظمت خدا، جلال خدا در وجود عبد سبب میشه که انسان علت دوام حریم بگیره و در محضر حق تعالی کوچک بشه. روایتی هست که خداوند متعال ملکی رو برای پیغمبر فرستاد، این ملک صورت بساطتش، وسعت وجود بسیطش عالم رو پر کرده بود. در مقام سیر نزولی وقتی به این عالم رسید همه عوالم رو پر کرده بود، ولی وقتی در مقام سیر صعودی بالا رفت از یک گنجش کم کوچکتر شد. این حالا مسئله یا واقعیت، هر که به خدا نزدیکتر میشه کوچکتر میشه. شاید این که امام جماعت باید در محراب، محراب پایین تر از دیگر نمازگزاران قرار گرفته، این همه جنبه های تربیتی داره که هرچی آدم به خدا نزدیکتر بشود همه چیز رو کوچک میبیند و خودش که نزدیکتر از همه است از همه کوچکتره. این عبارت نبی مکرم اسلام، انا اقل من الذره، من ذرم کمترم. این اون عظمت وقتی آمد، جلال وقتی آمد، ماسو الله رو ذوبش میکنه، آبش میکنه، یه چیزی باقی نمیگذارد. یا ایها النبی اتق الله. این دستور اول است، توجه به خدا، توجه به عظمت حق، به هیبت حق، به جلال حق و به کبریایی و عزت حق تعالی. یه تقوایی رو ایجاب میکند که اگر جهنمی بهشتی هم نبود، این در برابر خدا اصلا اراده ای ندارد تا خلاف اراده خدا بخواد نفسی بکشه. اساسا هیچ وقت خدا نورش از وجود او در محاق قرار نمیگیره، حجابی بین او و خدا نیست، لذا تقوای خود اللهه. این لفظ جلاله باز فرق داره، اتقو شدید العقاب، اتقو المنتقم، اتقو الجلیل و کذا سایر صفات رو. اون این معنا رو افاده نمی کنه. لفظ جلاله یعنی ذات مستجمع همه صفات کمالیه است، اعم از جمالیه و جلالیه و کسی که در مقام تقوای الله هست، این جلوه کامل خدا در وجودش هست و خدا را با همه اسماء و حسنایش و جبروتش می‌یابد، ولذا چیزی ازش باقی نمی‌ماند. اتق الله ولا تطع الکافرین. دستور دوم، اول اتق الله است چون دستور میخواد بهش بده که جزو دستورات مهمه و عملش هم عمل سختی هست در شرایطی که کفار از امکانات برخوردارن، عده دارن، عده دارن، هیبت دارن، قتل و غارت دارن و این طرف چیزی نداره. اگر کسی بخواد در برابر طاغوت‌ها، فرعون‌ها و جباران تاریخ، گردنکشان خونخوار و آدمکش و درنده بخواد اطاعت نکنه، با اونا نبگه، این یک سنگری لازم داره، یک دژی لازم داره که در اون دژ مستقر شده باشه، با استقرار در اون دژ دیگران براش به حساب نیان، حسابی برای دیگران باز نکنه، براشون تره خورد نکنه. مقابله با دنیای شرارت، با دنیای قساوت، با دنیای بیرحمی و آدم کشی و قتل و غارت که زمین و زمان رو پر کرده باشد، یک نیروی تازه ظهور کرده بخواد با اینا رو در رو بشه و هیچ بار هم آمادگی برای سازش نشون نده، سازشکاری نداشته باشه، مطلقا بناش بر مقابله باشه و به هیچ وجهی نرمش در برابر اینا نداشته باشه، این اول تربیتش میکنه، به یک قدرتی وصلش میکنه که اون قدرت لایتناهاست، با داشتن چونین باوری، چونین دریافتی از هستی، حالا دینا کسی نیستن که ولا تطع الکافرین. الکافرین هم چون جمع محلای به الف بلام هست، یعنی اگر همه کفار، هر چی کافر هست در عالم، همه یک جا از تو مطلبی بخوان، خواسته ای داشته باشن، تو در برابر همه وایستا، در برابر همه وایستا. اون جمله معروف امیرالمومنین علیه السلام، والله لو تظاهرت العرب ما ولیتو، قسم جلال میخوره که این، حالا اینا گروه های هستن، گاهی اینا گاهی دیگران به جنگ میان، اگه همشون یه جا به جنگ من آمده باشن، ما ولیتو، من پشت نمی کنم، من همچنان در برابر همه وامیستم. امامم بچه امیرالمومنین بود، تربیت شده این مکتب بود، گفت ما تا آخر ایستاده ایم و در هیچ موضعی از مواضع سیاسی و فرهنگی و اجتماعی امام در برابر اینها هیچ جا کوتاه نیامد و مطلقا اینها رو آدم حساب نکرد و از موضع بسیار بالایی برخورد کرد، واقعا تحقیر کرد، واقعا تصغیر کرد و در عالم ابهتشون رو شکوند. این تربیت شده همین آیه است، یا ایها النبی اتق الله. کسی که میگوید عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید، او نمیگه جهنم حق، در برابر آتش طاقت نیارید، گناه نکنید. نمیگه بهشت یه چیزیه که بدل نداره، به خاطر میگه نه، عالم محضر خداست، این اتق اللهه. یا ایها النبی اتق الله. اگر کسی یه همچه سنگری داره، لباس و تقوا، ذالک خیر، یه همچه دژی، یه همچه پوششی، یه همچه زرهی خدا به تنش کرده است، این گفتن لا تطع الکافرین خیلی سهله، یعنی ریاضیه. اتق الله و لا تطع الکافرین مثل دوتا تا چهارتاست. اگه اون بود این دیگه دنبالش مشکلی نداره. ولا تطع الکافرین ول منافقین، اگر همه عالم کفر و عالم نفاق در برابر تو قرار بگیرند و فشار بیارند، تو در یک حکم جزئی با اینا معامله کنی، نکن این کار را. این نشون میده که کفار و منافقین جمعاً خواسته هایی دارند. کفار مطرح میکنند، اینایی که تظاهر به اسلام میکنند و دور بر پیغمبر هستند، اینا زمینه سازی میکنند برای سازش، برای قرارداد، برای برجام، برای اینها. این منافقین اون کفار رو براشون زمینه سازی میکنند. لذا و اول فرمود کافرین، ولی منافقین رو با اینها پیوند زد. کفار بی پرده مطالب رو میگن، منافقین پوشش درست میکنن برای خواسته اونها، یه جوری وانمود میکنن که ما به مصلحت شما داریم این کارها رو میکنیم. اونا لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع قبلتهم یا ملتهم یا لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم. این هدف اونهاست، کفار این هدف رو دارن. ولی منافق تو این لباس نمیاد، میگه الان که ما امکانات نداریم، شرایطم که سخته، گرانیم که زیاده، زمینه نارضایتی هم هست، مردم شورش میکنن، پس بریم با اینها کنار میام. همین کارهایی که امروز ما ملموس برامون، خدای متعال همینا رو داره میگه، همینا رو داره برای ما واضح بیان میکنه. امام این پیام رو خوب دریافت میکردن، حضرت آقا خوب دریافت میکنن، ولی کسانی که اراده ضعیف دارن، سوس عنصرن، یا ایمانشون ایمان آمیخته با نفاقه، اونا برای کفار زمینه سازی میکنن. ولا تطع الکافرین والمنافقین ان الله کان علیما حکیما. این دستور رو خدای متعال میخواد مبنادار به پیروان دین اعلان بکنه. این دستوری که اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین به خاطر یک شعار نیست، جب نیست، بلکه خدا از اون جهت که علیم است، این کار منطبق با علم الهی است و حکیمانه است. این اصرار حضرت آقا که در عدم سازش با امریکا صرفاً یک تعصب نیست، یک انانیت نیست، بلکه ایشون مستند در یکی از سخنرانی هاشون در مرقد حضرت امام دلائل رو گفتن عقلانیت اقتضا میکنه که آدم با آمریکا مذاکره نکنه، سازش نکنه با اینا. این کار اینجور نیست که حالا ما یک قدرتی شدیم اینا رو به حساب نمیاریم، نه، اصلا عقلا اینا میخوان ما رو نابود کنن. از دشمن نیت خیر اصلا متمشی نمیشه، و تجارب تاریخی هم یکی دو تا سه تا همیشه اینا در این سر میز مذاکره خواسته های خودشون رو تحمیل کردن و هیچگاه هم به قراردادهاشون پایبند نبودن. این مسئله تاریخی، مسئله منطقی، مسئله وجدانی هست. لذا خداوند متعال میخواد به ما بگه که این دستور نه که یک تعبد هست برای شما، تعبد خودش هم جایگاه داره، موضوعیت داره. ما اگه حکمتش هم نمیفهمیدیم چون خدا فرموده بیچون و چرا عمل میکردیم. ولی خدای متعال در اینجا میخواد بفرماید که این از اون باب نیست. اقیم الصلا، نماز صبح رو دو رکعت بخونید، نماز قضا را فلان، غسل فلان، این از اون تعبدیات نیست. این مسائل اجتماعیه، مسائل سیاسیه. باید همه تون متوجه بشید اینا. اگر شما تأمل کنید، خدای علیم حکیمی هم که دستوری میده، معلوم میشه که هم میتونه این علمی باشه، آگاهانه قابل لمس باشه مسئله، و هم حکیمانه است، شما را محکم میکنه و برهانه میشه برای شما، تکیگاه داره، پشتوانه عقلی و علمی داره. اینم نکته سوم. و اما نکته چهارم، و تبع ما یوحا الیک من ربک ان الله کان بما تعملون خبیرا. نکته ای رو که تناسب داشت گفته بشه، حضرت آقا اطال الله عمره الشریف در اون آیه لا تطع الکافرین و جاهد هم جهادن کبیرا، استظهارشون از این آیه این بود که سازش نکردن با کفار و مواضع مستحکم انقلابی رو روش پافشاری کردن، این جهاد کبیر هستش. لذا دستور لا تطع الکافرین و المنافقین این دستور جهاده، جهاد کبیر هم هست، مستند به آگاهی و حکمت هم هست. حالا دنبالش و تبع ما یوحا الیک من ربک. از نظر فرهنگی، از نظر اجتماعی، از نظر اقتصادی کسی فکر نکنه اینا یه مطالبی دارن، یه تجاربی دارن، از تجارب اینها ما بیایم استفاده کنیم، ما هم همون اقتصاد لیبرالی اینا رو بیاریم تو کشور خودمون به کار بگیریم، یا در اجتماعیات تقیداتی که ما داریم و اونها ندارن، این برای ما قیوده، اسارته، ما بیایم اینا رو رفع بکنیم و مثل اونها بی مبالات باشیم، قائل به تسامح و تساهل باشیم. در مسائل سیاسی هم نباید تند رو بود، باید یه خورده انعطاف داشت تا به مردم سخت نگذره. از این چیزهایی که هم در ابعاد فرهنگی، هم در ابعاد اخلاقی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و بین المللی، این دهکده شدن عالم و کت خدا شدن امریکا برای خیلی از کشورها جا افتاد و تسلیم شدند و هیچ اراده‌ای در برابر این قلدر بی‌هویت آدم برفی از خودشون نشون ندادند. ولی قرآن کریم بعد از آنی که دستور تقوا میده، اونم تقوای توجه به قدرت لایزال و لا بیکران، بعد میفرماید لا تطع الکافرین و المنافقین. حالا این مسیر که صاف شد، از شما حق سازش رو گرفتیم و گفتیم باید قاطع در مواضع خودتون باشید و اطمینان پیدا کنید که این کارتون عالمانه و حکیمانه است، حالا توصیه میدن و تبع ما یوحا الیک من ربک. این استراتژی هست. در احکام اسلام نمیشه معامله کرد، در قوانین شرع انور نمیشه با اینها کنار اومد. خدا نگذرد از کسانی که کنار آمدن. من شنیدم با صندوق بین المللی پول سابقا گفتن که شما یه خورده در مسئله حجاب اینا کوتاه بیایید تا ما به شما کمک کنیم، اینا برنامه ریزی کردن در دولت‌های سابق، این رو کوتاه آمدن و به حساب خودشون اینا نامسلمان نبودن، مسلمان بودن ولی مصلحت اندیشی کردن. قرآن جلو این مصلحت اندیشی ها رو میگیره. به طور مطلق، به طور عموم، و تبع ما یوحا الیک من ربک، در سبک زندگی، در نوع تعامل، در قراردادهای اقتصادی و سیاسی، در قراردادهای بین المللی و در مسائل اقتصادی داخلی و فرهنگی، اون چه که از جانب خدا وحی شده باید تابع اینا باشیم. محور تصمیم گیری های ما، قراردادهای ما، مسائل داخلی ما، مسائل خارجی ما، بالمره بالمره قاطبتن باید بر محور وحی الهی باشه. دین ما دین سیاسته، دین ما دین زندگی هست، وحی ما تمام نیازهای بشر رو در نظر گرفته و برطرف کننده همه نیازهاست، و چون دین جامعه است و چیزی رو فروگذار نکرده، ما فرط نافل کتاب، ما چیزی کم نگذاشتیم. چون کم نداریم نگید ما اینجا از اونها تبعیت میکنیم، نه، و تبع ما یوحا الیک من ربک. حبیب من، این وقتی به پیغمبر میگه و تبع، و پیغمبر محور هست، صاحب علم هست، رهبر هست، کشتیبان هست و امت تو این کشتی نشستن، وقتی پیغمبر اینا رو اجرا میکنه و این کشتی رو در یه مسیری میبره، همه قهرن همون راهی رو میرن که پیغمبر اون راه رو میبره. و تبع ما یوحا الیک من ربک ان الله کان بما تعملون خبیرا. اونجا که دستور تقوای الهی، ترس از خدا و نترسیدن از غیر خدا، این خیلی مهمه. آدم از خدا بترسه و از غیر خدا نترسه. هم ترس از خدا علل اطلاقه، همیشه باید از خدا ترسید، هم نترسیدن از غیر خدا علل اطلاقه. هیچگاه نباید حسابی برای غیر خدا باز کرد. اونجا مسئله علم و حکمت مطرح بود، ولی اینجا که جریان اجرایی و عملیه، خدا اون خبیر خود بودن خودش رو به رخ ما میکشه. ان الله کان به ما تعملون خبیرا. یه جاهایی کلا شرعی آدم بذاره، تظاهر بکنه، ولی واقعیتش تن دادن به فرهنگ اونها یا به خواسته اونها، اطاعت از جریان اونها باشه، این چیزا را خدا بر نمیتابد. و تبع ما یوحا الیک من ربک ان الله کان بما تعملون خبیرا. خدای متعال ان الله، کلمه ان رو برده. بعد این همه کلمات حق تعالی نوره دیگه، جلوه نوره، خود نوره. و تبع ما یوحا الیک علل اطلاق، اون ما فرط نافل کتابم نشون میده که این پوشش، پوشش همه زندگی بشره، در بعد فکری، در بعد گرایشی، در بعد عملی، وحی الهی همه را پوشش داده، هیچ جام کم نگذاشته. حالا که کم نگذاشته، شما هم باید مطلقا زندگیتون رو با وحی تطبیق بدید. این وحی من ربک هست، از کسی نیست که بیگانه باشه. این رب شماست، مالک شماست، مربی شماست، گرداننده شماست. وقتی وحی از جانب ربت هست، خیلی روشنه که تبعیت از رب باید برای عبد جا افتاده باشه. و تبع ما یوحا الیک من ربک، چون او ربوبیت داره، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. یک ربی است که رب العالمین است، نظام آفرینش، نه شما، هرچی هست و نیست، نظامی است که او به وجود آورده. رحمان و رحیم هم هست، آخرت هم مال خودشه. اونه که مجموعه عالم خلقت تحت آفرینش او، ربوبیت او، تدبیر او قرار گرفته است، باید از او تبعیت کرد. ان الله کان به ما تعملون خبیرا. اونجایی که مسئله تبعیت است، وحی هست، خدا ربوبیت خودش رو نشون میده. اونجایی که بخواد هشدار بده پاتون عوضی بگیرید، اون آیه میگن مرحوم سید ابن طاووس علی الله مقامه شریف در مقام افتا قرار نگرفت. گفتن چرا؟ گفت یک آیه از قرآن منو به وحشت انداخته و اون آیه اینه: ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. وقتی خدا پیغمبرش رو اینقدر خطرناک تهدید میکنه، لو تقبل علینا بعض الاقاویل، موچشو میگیریم، رگ حیاتشو قطع میکنیم. من با چه جرأتی فتوا بدم؟ یه وقتی هم خلاف اون حکم واقعی الهی باشه، من چجور میتونم فتوا بدم؟ اجمالا این ان الله کان به ما تعملون خبیر، با دین خدا نمیشه بازی کرد، با شریعت انور نمیشه بازی کرد. بگیم مملکت داریه، تو انعطافی نباشه، سعی صدری نباشه، از این حرفا، اینا همه فریب، دغله، بی ارزگی، ترس، جبنه، اینا رو وادار میکنه که از این حرفا بزنن. وگرنه خدای حکیم با ربوبیت همه جانبه خودش عالم رو ساخته، آدم رو ساخته، سبک حرکتش، راه حرکتش هم خودش نشون داده، آدرس دین. حالا شما این آدرس رو که خود خالق گفته از اینجا بیا تا به اونجا برسی، میخوای توش دست ببری، عوض کنی، از خط خارج بشی، معلومه که لقد انا من حلوتی، خدای متعال هم آبروشون رو برده و بیشترم میبره. وجود نازنین حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها در خطبه فدکیهشون روی این حساسیت نشون داد، یعنی این مسئله منحرف کردن جامعه از رهبری امیرالمومنین و انسان کامل تنها مسئله حاکمیت نیست که کی رفته کی اومده به جاش. نه، یبن عقب ابی قحافه افی کتاب الله ان ترت اباک ولا ارث ابی، اصلا اونجا مشت اینا رو باز کرد. شما با علی مشکل نداری، شما با احکام خدا مشکل دارید، شما میخواید قوانین ارث رو عوض کنید، میخواید دست و قانون خدا ببرید. علی چون مانع تعرض شما به احکام اسلامیه، با او در افتادید، و الا گناه دیگری از امیرالمومنین علیه السلام نداره. و تبع ما یوحا الیک من ربک، این دین بشری که نیست، این که این خبیثای هرمونکدان اینا یه جور دیگه اومدن گفتن که این برداشتهای پیغمبره، اینا خلاف متن صریح، نص صریح قرآن کریم دارن عمل میکنن. و تبع ما یوحا الیک چیزی نیست تو برداشت کنی، خدای متعال اونی رو که بر تو وحی کرده، اون مسیر شماست، خط شماست، آدرسی است که شما رو به مقصد میرساند. ان الله کان به ما تعملون خبیرا. خداوند متعال ناظر جریانه و خبر دارد از این که شما دارید چی کار میکنید. و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. انشاءالله بقیهش در جلسات بعد به شرط عمر. خب یه صلوات مرمت بفرم.